بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد شارح مطالع عقیدش این بود که مشتقات مرکبن، یعنی اگر ما میگیم کاتب ولو این ظاهرش بسیط مفرده ولی در حقیقت چیه؟ ذاتون له الکتابه. عالم ولو مفرده بسیطه ولی در حقیقت یه ذات مقدره. عالم یعنی ذاتون له العلم. این عقیده شارح مطالع بود که مرکبات ولو در ظاهرم بسیطن مفردن ولی در تقدیر یه شیئی یک ذاتی مقدره و به اعتبار اون ذات مقدر مرکبه. پس کاتب یعنی ذاتون له الکتابه، پس مشتقات همه مرکبه. این حرفو ایشون زد. ایشون فرمودن نه، این لازمش تکرر موصوفه که آدم یه ذات مقدر بگیره. خب کاتب یه وصفه، زید موصوفشه، دیگه معنا نداره یه دونه ذات هم در تقدیر بگیریم. نه خیر، مرک مشتقات بسیطه. بعد که این بحث تمام شد، یک نفر اومده دفاع میکنه از مذهب شارح مطالع، میگه حق با ایشونه که باید بگیم مرکب و مشتقات مرکبه، یه ذاتی یه شیئی در تقدیره. چرا؟ برای این که بین مبدأ مشتقات و بین مشتقات حتما فرقه. علم با عالم حتما فرق داره، علم هم جنبه حدسی داره، عالم جنبه صفتی داره. بین مشتق و مبدأ مشتق باید یه فرقی باشه و این فرق فقط رو مذهب آقای شارع مطالع درسته. چرا؟ چون علم معناش چیه؟ یعنی ادراک. عالم یعنی چی؟ یعنی ذاتون له الادراک. خب پس اگر ما حرف ایشونو بپذیریم، فرق حاصل میشه بین مشتق و مبدأ اشتقاق. علم یعنی ادراک، عالم یعنی ذاتون له الادراک. خب شما داری چیکار میکنی؟ شما ذاتشو میندازین. وقتی ذاتشو میندازین میگین ذاتی در تقدیر نی، پس مصدر میشه ادراک، یعنی علم میشه ادراک، عالم هم میشه ادراک. دقت کردین؟ پس یه بنده خدایی میخواد از مبنایشون دفاع کنه، میگه حتما حق با شارح مطالعه، ما در مشتقات باید یه ذات مقدر کنیم، چون اگر ذات مقدر بکنیم با مبدأ اشتقاق فرق حاصل میشه. علم یعنی ادراک، عالم یعنی ذاتون له الادراک. شما میگی ذات مقدر نی، خب وقتی ذاتشو بندازی عالم هم میشه ادراک. هم علم ادراکه هم عالم ادراکه، هیچ فرقی بین مشتق و مبدأ اشتقاق نمیدونه. ایشون میفرما قصه اونو نخور، شما قبول بکن که مرک مشتقات بسیطه، فرق شما درست میکنی، یک فرق واقعی حقیقی هم براش درست میکنی. یعنی در این حالی که ما قائلیم مشتق مشتقات بسیطه، ولی فرق بین مشتق و مبدأ اشتقاق کاملا واضحه. اونم نه یه فرق ظاهری اعتباری، بلکه یک فرق ذاتی واقعی. و اون فرق کدامه؟ این که مشتق ابایه از حمل نداره ولی مبدأ اشتقاق ابایه از حمل داره. خیلی فرق مهمیه. فرق بین مشتق مثل عالم و مبدأ اشتقاق مثل علم فرقشون چیه؟ خیلی فرق حسابی دارن. فرقشون اینه که عالم یعنی مشتق قابلیت حمل داره، اما علم قابلیت حمل نداره. شما نمیتونی بگی زیدون علمون. البته مبالغتاً چرا؟ زیدون عدلون، زیدون علمون ممکن آدم مبالغتاً بگه، ولی نه، معنای حقیقی نداره. یعنی شما زیدون عدلون، زیدون علمون نمیتونی بگی، مگر اینکه یه تصرفی بکنی بگی در تقدیر یه زوه، یعنی زیدون زو عدلن، زیدون زو علمن، یا از باب مبالغه بگی. و الا قطع نظر از اینا حمل علم بر ذات صحیح نیم. پس خلاصه مطلب، فرق اساسی بین مشتق و مبدأ اشتقاق چی شد؟ این که مشتق ملاک حمل درشه، اما مبدأ اشتقاق ملاک حمل درش نی. ملاک هم چیه؟ هو هویه. این آن است و آن این است، این ملاک حمله. و ما میبینیم در مشتقات این ملاک ها. یعنی اگر یک کسی متلبسه به علمه، زید درس خونده است، متلبس به علمه، ما میتونیم بگیم زیدون عالمون. زید همین عالمه در خارج، مصداق این زید عالمه، مصداق عالمم زیده. این آن است و اون هم این است. بنابراین ملاک هم در مشتقات موجوده، ولی در مبدا اشتقاق ملاک هم موجود نی. شما اگه گفتی زیدون علمون، نمیشه بگی زید علمه، علم زیده. پس نتیجتاً در این حالی که قائل شدیم به بساطت مشتق، ولی فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق کاملاً معلوم شد، اونم فرق ذاتی واقعی. این حرفایی که ما زدیم فلاسفه هم زدن، اهل معقول هم این حرفا رو زدن، منتها با تغییر مثال و تغییر بیان. یعنی این حرفایی که ما از اون وقت حالا زدیم که مشتق عبای از حمل نداره، ولی مبدع مشتق عبای از حمل داره، و گفتیم فرق است بین این دوتا، فرقش هم فرق ذاتیه. این حرفا رو اهل معقول هم زدن، منتها یک مثال دیگری غیر از علم عالم و یک بیان دیگری. اما مثالشون مثال زدن به بیاض و ابیض و عرضی و شی غیر العرضی و عرضی و شی غیر العرضی ذاک البیاض ذاک مثل الابیضی. خب ابیض مشتقه، بیاض مبدا اشتقاقه. اینا آمدن بین این مشتق و مبدا اشتقاق فرق گذاشتن. گفتن چی؟ گفتن ابیض لا به شرطه، بیاض به شرط لاست. ابیض لا به شرط یعنی چی؟ یعنی قابلیت هم داره، همونی که ما گفتیم. یعنی شما یه کاغذ سفید دستت نگه دار، میتونی ابیض رو به این حمل بکنی، بگی این جسم ابیض لا به شرطه، یعنی میخوای حملش بکن میخوای نکن، قابلیتشو داره. اما نمیتونی به این کاغذ سفید بگی هازا بیاض، بیاض یعنی سفیدی، ما سفیدی در خارج نداریم. نمیتونیم مشتق رو یعنی مبدا اشتقاق رو نمیتونی حمل کنی، بگی هازا بیاض، اما مشتق رو میتونی حمله بر این ذات بکنی، بگی هازا ابیض. خب ببینید این حرفایی که ما زدیم اینام زدن، منتها ما اون حرفا رو در علم عالم زدیم، اینا در بیاض ابیض میزنن. ما بیانمون چی بود؟ قابلیت و عدم قابلیت. اینا بیانشون چیه؟ به شرط تلا و بلا بشد. پس نتیجتاً بین مشتق و مبدا اشتقاق فرق واقعی حقیقی هم هست. بنابراین هیچ حرف آقای صاحب فصول درست نیست. تمام اینایی که گفتیم مقدمه است برای رد آقای صاحب فصول. اولا مقدمتاً بدانین، دیروزم اشاره کردم، مترادفین ذاتاً یک مفهومن. اگه فرقی هم داشته باشن فرقای اعتباریه، که مثال دادم به انسان و بشر. انسان و بشر مترادفینن، اگرم یعنی یک حقیقت واحدن، لذا شاهدش هم اینه. میشه انسان و بشر به جای بشر استعمال کرد، بشر رو به جای استعمال. یعنی ما میتونیم به شما بگیم شما انسانی، و میتونیم من بگیم شماها بشرین. مترادفین به دو لفظی میگن که ذاتن یک شیء واحدن، مفهومن یک شیء واحدن، یه فرق اعتباری بینشونه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که انسانو در مقابل جن استعمال میکنن، بشر رو در مقابل ملک استعمال میکنن. هر مترادفینی همینطوره، هر مترادفینی ذاتن و مفهومن یه چیزی هن، یک فرقا و عوارض خارجیه میاد فرق میگذاره بین این دوتا. آقای صاحب فصول خیال کرده این به شرط لا و لا به شرطی که فلاسفه گفتن اینا فرق اعتباریه، خیال کرده اینا فرق اعتباریه، اشکال کرده، گفته اگر اینا فرق اعتباری بینشون باشه، پس ما باید به جای زیدون عالمون بتونیم بگیم زیدون علمون، چون خیال کرده اینا فرق اعتباریه. و عنایت بکنی پلو خودش خیال کرده به شرط لا ولا به شرط اینا فرق اعتباری هست. بعد اشکال کرده چون زعمه، چون خیالی کرده که اینا فرق اعتباری هن، یعنی به شرط لا ولا به شرط یک امر، دو امر اعتباری هن. چون این خیال کرده اومده اشکال کرده، گفته آقایونی که شما میگید بین مشتق و مبدا اشتقاق فرقشون به شرط لا و لا به شرطه، خب این فرق فرق اعتباریه. لازمه فرق اعتباری چیه؟ اینست که احده ما به جای دیگری بشه استعمال بشه. بشه. یعنی شما به جای زیدون عالمون بتونید بگید زیدون علمون، و حالی که نمیشه بگید به جای زیدون متحرکون بتونید بگید زیدون حرکتون. اگر بنا بشه بین مشتق و مبدا اشتقاق فرق اعتباری باشه، لازمش اینه استعمال مشتق به جای مبدا، مبدا به جای مشتق صحیح باشه. یعنی به جای زیدون عالمون بتونیم بگیم زیدون علمون، با حالی که ممتنعه. به جای زیدون متحرکون که مشتقه بتونیم بگیم زیدون حرکتون، و حال اینکه اینا درست نی. پس اون فرقی که شما گفتین بین اینا فرق اعتباری باطله. جوابش اینه که خیلی اشتباه کردیم. کی به شرط لا و لا به شرط فرق اعتباری هن. اینا فرق ذاتیه، لذا چون فرق ذاتی بینشونه نمیشه مشتق رو به جای مبدع، مبدع رو به جای مشتق استعمال کنیم. حالا عنایت بفرمی. صاحب فصول چون که گمان کرده تفرقه، یعنی این فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق، خیال کرده این فرق فرق اعتباریه، یعنی یک مفهوم واحد است مشتق و مبدا اشتقاق، یه فرقای اعتباری داره. چون اینجور خیال کرده اورده، اومده بر فلاسفه ایراد کرده، گفته صحیح نیست فرق به این به شرط لا و لا به شرط بین مشتق و مبدا اشتقاق این فرق گذاشتی. چرا؟ بر اینکه این فرق اعتباریه. لازمه فرق اعتباری چیه؟ اینی که بشه اینا رو به جای همدیگه استعمال کرد، با حال این که نمیشه. چرا؟ لعجل امتناع حمل علم علالذات به جای عالمون علم حمل کنی. باید جایز باشه حمل حرکت بر ذات به جای متحرک. حرکت مبدأ، متحرک مشتقه، علم مبدأ، عالم مشتقه. شما آمدید میگی بین مشتق و مبدأ اشتقاق فرقشون به شرط لا و لا به شرطه. اینا فرق اعتباریه. اگر فرق اعتباریه لازمش اینه که بتوانن اینا به جای همدیگه استعمال بشن، بتوانیم علم حمل کنیم بر زید، بر ذات به جای عالم، بتوانیم حرکت رو حمل کنیم بر ذات به جای متحرک، و حال اون که ممتنعه و انعتبر لا بشرط. یعنی ولو مشتق و لا بشرط هم بگیریم، چون شما آمدید گفتید مشتق لا بشرطه، ولو ما مشتق رو هم لا بشرط بگیریم این هم جایز نی. خلاصه عنایت بکنین آقا، حاصله زعمه ایشون خوب متوجه بشین. ایشون خیال کرده به شرط لا و لا به شرط اینا یه امر اعتباری هست، پس فرق بین مشتق و مبدا اشتقاق امر اعتباریه. بعد اشکال کرده گفته خب اینا امر اعتباری هست. امر اعتباری هم چیزیست که جایی میشه احد ما رو به جای دیگری استعمال کرد. شما که اومدین این فرق اعتباری رو گذاشتید بین مشتق و مبدا اشتقاق، پس باید جایز باشه استعمال مبدا به جای مشتق، و حال اون که جایز نی، ولو این که بیایم بگیم مشتق لا بشر. این خیالو کرده و این اشکال، ولی غفله. این حرف ایشونه، این آقا اینجور خیال کرده، رو اون خیال خودش هم این اشکالو کرده، ولی غفله، غافل شده از این که مراد، یعنی مراد الفلاسفه، مراد اهل معقول، و حال این که ایشون غافل کرد، غافل شده از چی؟ از این که ان مراد اهل معقول، المراد الفلامش عوض از مضاف الیه، غافل شده از این که مراد اهل معقول ما ذکرنا، یعنی اینها مقصودشون فرق ذاتیه. که اینا آمدن میگن لا به شرط و به شرط لا فرق اعتباریه، تا شما اون اشکالو بکنی مرادشون ما ذکرناست، یعنی مقصودشون از این که گفتن بین مشتق و مبدا اشتقاق فرقه، او لا به شرط اون به شرط لا، یعنی فرق ذاتی بینشونه. شاهدم داری؟ بله. کما یظهرو، یظهرو این مراد، چنانچه این مراد ظاهر میشه منهم، یعنی من اهل معقول، چنانچه این ادعایی که ما میکنیم ظاهر میشه از کلمات این آقایون در جای دیگه. اون چیه؟ ما ذکرنا من، یعنی اون چیزی که از کلمات آقایون استفاده میشه که این به شرط لا ولا به شرط فرق ذاتی هن. اینا دو امر ذاتی حقیقی هن، نه که دو امر اعتباری بشن. از کجا شما این استفاده رو میکنی؟ در منظومه آقای خدشر هست، میدونید که منظومه جزء اولش منطقه، جزء دومش فلسفه، صفحه 99 در فلسفه. این شعر رو اونجا پیدا کنید، جنسون و فصلون لا به شرطن هملا، جنسون و فصلون لا به شرطن هملا، فمدتون و صورتون به شرط لا. مده یعنی ماده. این شعر میخوانم بنویسید، بنویسید. از کدام جاش که معلومه؟ صفحه 99 فلسفه منظومه. جنسون و فصلون لا به شرطن هملا، فمدتون و صورتون به شرط لا. ببینید همین به شرط لا و لا به شرطی که برای مشتق و مبدع اشتقاق گفته بودن، برای جنس و فصل هم گفتن. حالی که جنس و فصل چه ذاتیه؟ دقت کردین؟ یعنی همون لا به شرط و به شرط لایی که برای چی گفته بودن؟ برای مشتق و مبدع اشتقاق. همون لا به شرط و به شرط لایی که دیرو خوندیم، عبارتشونو دیگه، برای مشتق و مبدع اشتقاق مثال زده بودن که مشتق لا به شرط، مبدع به شرط لاست، این همون حرف به شرط لا. و لا به شرطی که برای مشتق و مبدع گفته بودن، این اونو برای جنس و فصل هم گفتن. خب پس چیه؟ جنس و فصل که امر ذاتیه، پس معلوم میشه لا به شرط هم امر ذاتیه. عنایت بفرمین. ایشون میفرما این حرف ها اینا زدن، فرق گذاشتن، این اشاره به اون شعریست که خوندم ها، فرق گذاشتن بین جنس و فصل، بین جنس و فصل و بین ماده و صورت. البته تو فصول اگه مراجعه کنی ماده نداره، هیولا داره، هیولا با ماده یکیه، فرقی نمی کنه. ایشون آمده می فرماد، یعنی اگر شما کتابای دیگر رو مراجعه بکنین، به جای ماده هیولا داره، هیچ فرقی نمی کنه. فلاسفه در اون یه خط شعری که خوندم آمدن فرق گذاشتن بین جنس و فصل و بین ماده و صورت. چه فرقی گذاشتن؟ گفتن جنس و فصل لا به شرطه، جنسون و فصلون لا به شرطن هملا. یعنی چی؟ یعنی جنس و فصل لا به شرطه، میشه حملش بکنی میشه نکنی. یعنی بگی انسانون حیوانون، انسانون ناطقون. عنایت میفرمی؟ جنس حیوان جنس، ناطق فصله. آمدن گفتن جنسون و فصلون لا به شرطن هملا، یعنی لیاقت حمل داره، قابلیت حمل داره جنس و فصل. بیای حملش کنی بر انسان، بگی الانسان و حیوان، الانسان و ناطق، اما ماده و صورت رو نمیتونی بگی. نمیتونی بگی الانسان و مادتون، الانسان و صورتون. چرا؟ برای اینکه انسان که ماده تنهانی، انسان با پذیرش یک صورتی میشه انسان. خلاصه مطلب شاهد سر اینه، همون لا به شرط و به شرط لایی که فلاسفه برای فرق بین مشتق و مبدع اشتقاق گفتن، همون لا به شرط، همون به شرط لا رو برای جنس و فصل هم گفتن. و جنس و فصل و ماده و صورت اینا ذاتیه، پس معلوم میشه لا به شرط و به شرط لا هم ذاتیه. یعنی چطور بین جنس و فصل با ماده و صورت فرقه و فرقش هم ذاتیه؟ اونا که دیگه فرق اعتباری ندارن. این قرینه میشه، اینا همه قرینه است، این قرینه میشه که عبارتی که دیروز از فلاسفه خوندین، آمدن گفتن مشتق لا به شرطه، مبدع اشتقاق به شرط لاه، این قرینه میشه که اون لا به شرط و اون به شرط لا هم لا به شرط و به شرط لای ذاتیه. به قرینه اینجا که در ذاتیات آمدن این کلمه مرا استعمال کردن، یعنی در جنس و فصل گفتن لا به شرطن هملا، یعنی قابلیت حمل داره جنس و فصل بر ذات، اما ماده و صورت قابلیت حمل نداره. قرینه خوبی هم هست، شاهد خوبیشون اون بر این که به شرط لا و لا به شرط اینا یک امر اعتباری ظاهری نیستن، یک امر ذاتی واقعی هستن و واقعا فرق است بین این دوتا. شاهدش هم اینی که در اینجا حرف رو دادم. حالا یه دو سه کلمه هم راجع به ماده و صورت، رفقایی که فلسفه خوندن قدی با این کلمات بیشتر معنوسن، ولی ممکنه بعضی از رفقای نخونده باشن یه قدی اینا براشون نامعنوس باشه. ماده که همون هیولاست، ماده آقا ما به الاشتراک صوره، ماده ما به الاشتراک صوره، چنانچه صور ما به الامتیاز ماده است. تا مثال نظرم روشن نمیشه. ما الان میگیم انسان دارای ماده است، انسان مجرد که نی، انسان ماده است، ولی این ماده انسان صورتهای مختلف میپذیره. گاهی ماده در ضمن نطفه است، گاهی در صورت نطفه است، گاهی در صورت علقه است، گاهی در صورت مضغه است، گاهی هم در صورت عظام و استخوان. این آیه قرآن، قرآن میفرما چی؟ خلقنا الانسان از نطفه، از علقه، از مضغه، فکسونا الازام لحما. خب ببینید ماده ما به الاشتراک صور شد، یعنی اون ماده‌ای که در انسان هست ما به الاشتراک بین همه این صوره، یعنی این ماده‌ای که در انسان هست گاهی صورت نطفه‌ای میپذیره، گاهی صورت علقه‌ای میپذیره، گاهی صورت مضغه‌ای میپذیره، گاهی هم صورت انسانی که میشه کسون العظام. علی کل حال این ماده و صورت تعریفش فقط تو ذهنتون باشه. ماده یعنی ما به الاشتراک صور، صور یعنی ما به الامتیاز ماده. حالا به ایناش کاری نداریم، دور نیفتیم از مطلب. بله دیگه، عرض کردیم هیولا و ماده یکیه دیگه. قرار هیولا خودم اول عرض کردم که دیگه معلوم نشه، یعنی اشتباه نکنی که هیولا یه چیزیه ماده یه چیز. از این بگذاریم آقا. خلاصه شاهد در چی شد؟ اون آقا خیال میکرد به شرط لا و لا به شرط اینا یه چیزای اعتباری هن. ما میگیم نه خیر، اینا ذاتی هن. شاهدش چیه؟ برای این که همین لا به شرط و به شرط لایی که برای بیاض و ابیض دیروز گفتن که مشتق و مبدا اشتقاق، همون به شرط لا و لا به شرط رو میبینیم برای ذاتیات هم گفتن. پس معلوم میشه اینها امر ذاتیه. اگر ما گفتیم این به شرط لاست اون لا به شرطه، اینا فرق ذاتیه و ایشون خیال کرده اینا امر اعتباریه و چون خیال کرده امر اعتباریه شروع کرده بهش. تمام شد. برسیم سراغ از سالس. امروز هم بحثمون رد آقای صاحب فصوله. ما در ملاک حمل آقا با ایشون اختلاف داریم. ایشون میگه ملاک حمل ملاحظه ترکیبه، ما میگیم ملاک حمل چه هویه. پس ما در ملاک حمل هم با آقای صاحب فصول اشکال داریم. ایشون میگه ما دیرو گفتیم چی؟ ملاک حمل هویته، یعنی این آن است و آن این است. هر وقت شما توانستی بگی این آن است و آن این است، حملتون درسته. الان زیدون عالمون، شما میتونی الان یک زیدی ما داریم که عالمه، میگیم زیدون عالمون، زید آن است و آنم زید است، یعنی زید مصداق علمه و علمم مصداقش زیده. هر جایی که این هویت باشد، یعنی این آن است و آن این است، هر جایی دو چیزی پیدا کردین که میشد بگیم این آنه و آن اینه، اونجا هم صحیحه. این ملاک حملی که دیرو ما اشاره کردین. ولی آقای صاحب فصول میگه نه، ملاک هم چیه؟ ملاک هم ملاحظه ترکیبه. باید ما ملاحظه ترکیب بکنیم بین این موضوع محمول. بعد از ملاحظه ترکیب، یعنی اگر توانستیم ملاحظه ترکیب بکنیم، حمل جایزه. این حرفی که ایشون میزنه، ببینیم حرف ما درسته یا حرف ایشون. از سالش حرف ما درسته. ملاکل هم چنانچه دیرود اشاره کردیم هویته. هویت حالا میخواد معنا کنه. این بل اتحاد عطف تفسیریه، همیشه عطف تفسیری کارش اینه. اون جمله قبلی که قدری ابهام داره، هویت آدم خیلی نمیفهمه، میخواد اون هویت رو معنا کنه. ببینید آقا، معنای هویت اینه، یعنی اگر شما یه محمولی رو خواستی بر موضوعی حمل بکنی، باید از یه جهت متحد باشه، از یه جهت مغایر باشه. اصلا حملی که صحیح باشه اینه. چه چیزی رو ما میتونیم حمله بر موضوع بکنیم؟ یعنی ما چیزی رو میتونیم حمله بر چیزی بکنیم که این دوتا چیز از یک جهت متحد باشن، از یک جهت مغایر باشن. نه من جمیع الجهات، از یک جهت. اگر بنا بشه من جمیع الجهات مغایر باشن، میشه چی؟ متباینه. متباینه که قابل هم نی. اگر هم من جمیع الجهات متحد باشن چی؟ اونم قابل هم نی. لغویت لازم میاد برای این که حملمون درست باشه. لغویت لازم نیاد، چه چیزایی رو میتونیم حمل کنیم بر چیزی؟ دو چیزی که بینشون اتحاد باشه، من جهتن
و مغایرت باشه من جهتن آخر. چرا من جهتن؟ برای این که اگه من جمیع الجهاد مغایر باشن میشه متباینه، متباینه که قابل هم نی. اگرم من جمیع الجهاد متحد باشن که میشه حمله شی بر نفس، یه کار لغویه. پس حمله صحیحه، فائده دار چیه؟ این متغایره، اینی که شما میخوای حمل کنی احده ما رو بر دیگری، از یک جهت تغایر، از یک جهت اتحاد. مثال زیدون عالمون، همین زیدون عالمون، زیدون قائمانی، مثالایی که اینا رو میگن حمله شایع سنایی. دیروز هم اشاره کردیم حمله شایع سنایی به چیزی میگن که این موضوع محمول مصداقاً متحدن اما مفهوماً مغایرن. پس چرا حمله عالم بر زید صحیحه؟ برای این که من جهت متحدن که مصداق خارجی، یعنی همین آقایی که عالمه همین آقا زیده، پس چون که متحدن مصداقن، ولی مغایرن مفهومن، چون مفهوم زید غیر مفهوم علمه. هر چیزی که، هر دو چیزی که بینشون اتحاد بود از یک جهت و تغایر بود از جهتی دیگه، این حملش درسته. این مثال مال حمله شایع سنایی. و اما حمله اولی، حمله اولی به اونی میگن که اتحادش مفهومیه. حمله شایع سنایی چی بود؟ تغایر داشت مفهومن، مفهوم زید غیر مفهوم عالم بود. اما در حمله اولی موضوع و محمول مفهومن یکیه. مثل چی؟ الانسانو حیوان و ناطق. مفهوم انسان همون مفهوم حیوان ناطقه. این اتحادشون. مغایرتشون چیه؟ اجمال تفسیر. فقط انسان مجمله، حیوان ناطق مفصله. نتیجه چی شد آقا؟ الان شرایط هم در این دو مثال موجوده. کدوم دو مثال؟ یکی زیدون عالمون که میشه حمله شایع سنایی، یکی هم الانسان و حیوان و ناطق که میشه حمله اولی. الان ملاک هم در اینجا موجوده، حمله بکن، در او بگو زیدون عالمون، در اینم بگو زیدون حیوان و ناطق. ملاک حمل موجوده. ملاک هم چیه؟ هویت. هویت یعنی چی؟ یعنی از یک جهت اتحاد، از یک جهت مغایرت. در زیدون عالمون اتحاد دارن مصداقن، مغایرت دارن مفهومن، حملش درسته. الانسان و حیوان و ناطق از یک جهت مغایرن که اجمال تفصیله، ولی از یک جهت متحدن که مفهوم هر دو یکیه. اینا ملاک حمله. حالا عنایت بفرمی تو این عبارت کوتاه، ایشون هم به حمل شایع سنایی اشاره کرده، هم به حمل اولی. ملاک حمل چنانچه دیروز گفتیم هویته. هویت رو برای ما معنا کنین، عطف تفسیری. معنای هویت اینه، یعنی بین اون دو چیزی که میخوای یکیش حمله بر دیگری بکنی، باید اتحاد باشه من وجهن و مغایرت باشه من وجهن آخر. ببینی؟ یعنی نه من وجه جمیع الجهاد. اگه من جمیع الجهاد متحد باشه میشه حمله شی بر نفس، لغوه. اگه من جمیع الجهاد مغایر باشه میشه متباینه، متباینه که قابل همین، نه من وجهه، از یک جهت. یعنی دو چیزی که از یک جهت با هم یه اتحادی دارن، از جهتی دیگر با هم مغایرت دارن، و حملش درسته. از کدام این دو تا مثال فراموش نشه. زیدون عالمون چرا حملش درسته؟ برای اینکه اتحاد دارن از یه جهت، اتحاد مصداقی، و همچنین مغایرت مفهومی. از اون جهت متحد، از این جهت مغایر، حملش درسته. این حمله شایع سنایی. بیام سراغ حمله اولی، الانسان و حیوان و ناطق. اینها با هم اتحاد دارن، از چه جهت؟ مفهومه. یعنی همونی که از انسان میفهمیم همون از حیوان ناطق هم میفهمیم. مفهومشون یکیه. مغایرتشون به چیه؟ مغایرت اعتباری. یعنی اون اجمال داره، این تفصیل داره. پس حمله ما در این دو مثال کاملا صحیحه. کما یکونو بین المشتقات و الزواد. مشتقات مثال چیه؟ حمله شایع سنایی، یعنی زیدون عالمون. زواد مثال برای چیه؟ حمله اولی، یعنی الانسان و حیوان و ناطق. یعنی در مشتقات مثل زیدون عالمون ملاک حمل ها. ملاک حمل کدومه؟ اتحاد مصداقی، مغایرت مفهومی. در ذاتیات یعنی حمله اولی، ملاک حمل موجوده، اتحاد مفهومی، مغایرت اجمال و تفصیلی هم جایزه. اما آقای صافو فصول چی میگه؟ ایشون میگه نه. صاحب فصول میگه ملاک حمل اینه، شما باید بتوانی ملاحظه ترکیب بکنی. یعنی شما چیزی رو میتونی حمله بر چیزی بکنی که لحاظ ترکیب درش بکنی. ایشون میگین چه حرفیه، اولا احتیاجی نداریم و اصلا کی این کارو کرده؟ مثلا رو قول صاحب فسوق، من اگه بخوام بگم الانسان و حیوان و ناطق، باید چیکار کنم؟ اول ملاحده ترکیب بکنم در انسان، بگم چون که انسان مرکب است از جنس و فصل، پس من میخوام حیوان ناطق هم کشم. چیکاری میکنه؟ همین انسانایی که در خارج هستن، همین که ما میگیم آدمی زاد در فارسی، موجود دوپا، اینو در نظر میگیره، میگه حیوان و ناطه. علا کل حال نه این که کسی بیاد ملا رو قول صافوسو چی میشه؟ رو قول صافوسو پس ما اگر بخوام بگیم الانسان و حیوان و ناطه، باید ملاحظه ترکیب بکنیم، یعنی بیایم ملاحظه کنیم که این انسان مرکب است از جنس و فصل، چون که مرکب است از جنس و فصل، اون وقت میتوانیم حیوان ناطق حمله بر او بکنیم. ابدا اینجور نی، همین مفهوم انسانو در نظر میگیرن، جنس و فصل حمله بر او میکنن. خلاصه ایشون میگه اصلا درست نی، یا در مشتقات زیدون قائمو، بیا رو قول ایشون من اول بعد ملاحظه بکنم که این زید جوهره، اون عالم عرضه، بعد این دوتا رو مرکبن شیء واحد حساب کنم، بگم چون که زید جوهره و اون عالم عرضه، پس من عالم هم. ابدا اینجور نی، یعنی اینایی که میگن الانسان و حیوان ناطق اصلا این ملاحظه ها رو نمی کنن. خلاصه مطلب ایشون میفرماد ملاک هم ملاحظه ترکیبه، بعدم ملاحظه ترکیب و معنا میکنه، یعنی وحدت اعتباری. خلاصه ببینید آقا، ما میگیم ملاک هم چیه؟ هویت. او میگه ملاک هم وحدت اعتباریه، باید ملاحظه ترکیب بکنی و این دوتا رو یک امر واحد اعتبار بکنی تا بتونی هم کنی. ایشون شروع میکنه به اشکال کردن، اسم صافوسو رو نمیاره، آخر سر اسم میاره. اولین اشکال، سه تا اشکال، یک و دو و سه بذاریم. یک، این آقایی که اومده گفته ملاک حمل حفظ ترکیبه، نه، لا یعتبر یعنی لا یحتاج، لا یعتبر یعنی لا یحتاج. ما چه احتیاجی داریم معهو؟ معهو یعنی چی؟ یعنی با وجود اون ملاک، با وجود اون ملاکی که ما گفتیم، چه احتیاجی داریم که بیایم ملاحظه ترکیب بکنیم؟ ما حیوان ناطق رو حمله بر انسان میکنیم بدون اینکه ملاحظه ترکیب بکنیم. معهو یعنی با وجود این ملاک حملی که ما گفتیم، دیگه لا یحتاج، احتیاج نداریم به ملاحظه ترکیب بین متغایرین. چون سرش کردم صفحه 62 رو ببینید، صاحب فصول میگه ات تحقیق، نه که دیگران میگن ملاک هم هو هویته، ایشون میگه از تحقیق این که نه، ملاک هم هو هویت نی، ملاک هم ملاحظه ترکیبه. از تحقیق ایشون داره رد میکنه، میگه نه، ابدا معهو یعنی با این ملاک حملی که ما گفتیم دیگه احتیاج به این کارها نداریم، احتیاج نداریم به ملاحظه ترکیب بین متغایرین. ملاحظه ترکیب یعنی چی؟ وحدت اعتباری. زیر این جمله‌ای که الان میخوام بخونیم بنویسید وحدت اعتباری. ملاحظه ترکیب معناش اینه، یعنی اعتبار بکنی مجموع این متغایرین رو، به ماه و مجموع ملاحظه بکنی واحدن. وحدت اعتباری، دقت کردین از کجا در اومد؟ واحدن و اعتبار میشه وحدت اعتباری. یعنی ایشون گفته ملاک هم اینه که شما ملاحظه ترکیب بکنی بین متغایرین. ملاحظه ترکیب یعنی چی؟ اینه معناش، یعنی وحدت اعتباری، یعنی مجموع این متغایرین رو به ماه و مجموع اعتبار بکنی واحدن، یعنی این زیدون عالمون شیء واحد ملاحظه بکنی. ملاک هم چیه؟ وحدت اعتباریه، یعنی هر جایی که توانستی این متغایرین رو وحدت اعتباریه بکنی، شیء واحد ملاحظش بکنی، اونجا برای شما هم جایزه. ایشو میفرمان ابدا احتیاجی به این مطلب نداریم. بل دو، شماره دو، اشکال دوم، نه تنها بی فایده است و احتیاج نداریم، بلکه مخله. اشکال دوم، بل یکونو لحاظ ذالک، یعنی لحاظ اون ترکیب، ملاحظه اون ترکیبی که شما گفتی نه تنها احتیاج نداریم، فایده ای نداره، بلکه مخل به حمله. چرا؟ برای اینکه مستلزم است، لحاظ ترکیب مستلزم مغایرت است به جزئیت و کلیت. من فکر میکنم جزئیت و کلیت عبارت ناصحیحیه، البته به فواید ایشون هم مراجعه کردم، اونجا هم همون جزئیت و کلیته، باید جزء و کل باشه نه جزئیت و کل. جزئیات خط نزنید. از کدام حالا شما فکر بکنین، من احتمال میدم الان توضیح هم میدم، جزئیات و کلیت نباید باشه، جزء و کل باید باشه. ایشون میفرماد رو این حساب شما اگر ملاحظه ترکیب لازم باشه یه چیزی لازم میاد و او اینه که اینجا یک کل مرکب از دو جزء لازم بیاد. وقت لازمه زیدون عالمون اینه که یک جزء کل بر جزء دیگه هم کردی. یه مثال عادی بزنیم، آب گوشت. آب گوشت مرکب از چیه؟ آب و گوشت، یعنی آب و گوشت که قاطی کردین گذاشتین رو گاز پخته شد میشه آب گوشت. پس آب گوشت مرکب از دو جزء گوشت و آب. شما نمیتونی یکی از این دو جزء حمله بر دیگری بکنی، بگی گوشت آب است، آب گوشت است. ببینید آب گوش اینا مرکبی است که کلی است که مرکب از دو جزئه، و انسان نمیتونه یک کلی که مرکب از دو جزئه یه جزئش رو حمله بر جزء دیگری بکنه، بیاد آب رو حمل کنه بر گوشت یا بیاد گوشت حمله. و اینجا الان همینطور شده رو قول شما که میگی مجموع زید العالم رو باید شیء واحد حساب بکنیم. رو قول شما چی میشه اگه گفتی زید عالمون؟ میشه یک کلی که مرکب از دو جزئه، یعنی از زید و عالم. اون وقت اگر گفتی زید عالمون چیکار کردی؟ یه جزء حمله بر جزء دیگر کردی و این جایز نی. اینطوری که شما میگین وحدت اعتباریه لحاظ ترکیبی که شما میگین، این مستلزم اینی که مغایرت حاصل بشه به جزء و کل. ببینی مثالایی که زدم با جزء و کل تطبیق میکنه، نه با جزئی و کلی. کلی مثل انسانه، جزئی مثل زیده، ولی جزء و کل درسته. کل آب گوشت یک کله، مرکب است از دو جزء. علاوه کل حال بدم آقایون مطالعه کنن، من احتمال قوی میدم اینجا اشتباه کرده در عبارتشون، شاید من اشتباه میکنم. علاوه کل حال این کار شما مستلزم اینه که پای جزئیت و کلیت در بین بیاد و لازم بیاد یه جزئی رو حمله بر دیگری بکنید. و حال اون که من الواضح، این که ملاک هم چیه؟ لحاظ و نحو الاتحاد بین الموضوع و محمول، همونی که اول گفتیم. ایشون میگه من الواضح اینه که ملاک هم نحو اتحاده، باید یه نحو اتحادی بین موضوع محمول باشه، حالا یا اتحاد صدوری یا اتحاد به خدمت حلولی یا اتحاد انتظاری انتظایی. ملاک هم اینه، نه اون. مع اشکال سوم آقایون خسته شدن، پس معرم زیرش سه بذاریم. دو تا اشکال امروز بر صاحب فصول وارد کردیم، اشکال سوم برای فردا انشاءالله. تغایر میگه بین متغایرین بعد ملاحظه ترکب بکنی، یعنی این دوتا رو نه وحدت اعتباری هویت نی نه ها، شما میخوایید ترکیب اصلا جوری دیگه معنا کنی. بله خب حالا اون یه مطلبی دیگه است، ولی ایشون اینجوری فهمیده که شما میگی اگه بخوای بگی حیوان ناطق هم کنی بر انسان، بعد انسان رو تصور کنی مرکب از. ایشون به قول شما شاید اینو نخواد بگه. حالا ایشون که ادعا میکنه چندی اشکال دیگه هم وارده، ولی به همین سه تا قناعت میکنه.
یکی تغایر، یکی